الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مسائل مربوط به خصوصیات دم حیض. در این رابطه جایی که وقت اجازه داد و در جلسه قبلی بحث شد این بود که گفته شد یک دست از روایات بر اینن که بلوغ افضل که حیض با هم جمع می شود، دسته دیگر این است که هم با حیض جمع نمی شود. اونهایی که می گفتن جمع نمی شود روایتی بود از سکونی که تصریح داشت که جمع نمی شود، گفتین اون روایت توان تعارض ندارد. روایاتی که دال بر جمع حمل و حیض هست کثیر و صحاح، و بر فرضی که تعارض هم بکند روایاتی داشتیم که شاهد جمع بود، شاهد روایی مرسله ابن ابی عمیر بود که اعتبار دارد و مرسله صدوق بود که گفته بود قال صادق، که از اعتبار بالا برخوردار بود و نتیجه این شد که آنچه که در متن آمده است که قرشیه تا 60 سال و غیر قرشیه تا 50 سال، این قول هم مشهور است و هم مقتضای جمع بین نصوص که گفتیم و کامل شد. وجوهی هم در این رابطه گفته شده بود که اشاره شد. بعضی از عزیزان سوال کردن که خب شما تمامی وجوهی که در تنقیح آمده گویا نگفتید، یه وجهی را فقیه هلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب سرائر جلد 1 صفحه 150 فرماید که درباره استبراء اناء، من اون وجه رو عمدن نگفته بودم، دلیلش الان میگم براش، اصرار کردن بعضی از دوستان اونم بگم، همین الان جواب سوال شما رو بگم که من تنقیح روخانی نمی کنم، اگر بنا باشه روخانی باشه که کتاب بیاره به جوری بخونه. خب بعضی جاهاشو ممکنه نگیم و بعضی جاهای ممکنه اضافه کنیم و از بعضی مصادر دیگری ممکنه بحث کنیم. اینجوری نیست که شما خیلی مقید گیر بدید که اینو نگفتیم. خب اما نگفته بودم، دلیلش اینه که اولا درباره اما هست، ما بحثی که مربوط به اما باشد موضوع ندارد، اصلا موضوع ندارد اما و عبید را ما بحث نمی کنیم، چون بحث کردن از چند خیلی احترام داریم به سلف صالح اما نتیجه ندارد. اون استدلال مربوط می شد به اما، که استبراء اما در حیزه واحده است. استبراء یعنی علم حاصل بشود به تطهیر رحم، خب ما اون استبرا که به حیزه واحده باشد، حامل اگر حیز بشود پس اون استبرا چطوری صورت میگیره؟ با حیزه واحد هم ساقط بشن؟ معنی ندارم. پس نتیجهش اینه که حمل و حیز جمع نشد. جوابشو دادیم الان که اولا در باره ای که بحثی که از امام باشد ما کاری نداریم، و ثانیا میشود بگیم که حیزه واحده در صورت شک در تحقق حمل هست، یا در صورت احتمال حمل، نه در صورتی که حمل قطعا محققه. بنابراین اون وجه هم به جای نرسید. مطلب گذشتمون تا به اینجا همون متنی که سید فرموده بودن درست و کامل، الاقوى انه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبان او بعدها وسواء كان في العاد او قبلها او بعدها نعم في ما كان بعد العادة بعشرين يومان الاحوط الجمع بين تروك الحائض و اعمال الاستحاده. قول دوم گفتیم که فقط یک روایت معتبر داند که روایت سکونی است. همین هم نگفتم
جمعه
که باید
قول
یک
باقی
جمعی شده
فرمودی از پاشتبانی محکمی برکار کنه.
اون قول اول بود، قول اول شما پس
جا به جا کرده.
من آدم نرمی هستم، من آدم نرمی هستم، تسلیمم، ولی به نظر خودم هم گفتم
ساندویچی. ما
آه ساندویچی گرفتی
نوشتیم.
آخو خوب که نوشتید که تمام شدید.
پس تو فرمون خون دوم رستاد، یعنی هم خوبه به امکانی جمع رو مفصل بیدیم، چون ما روایت که فرمون در آن ناشنا بود از آن برد عبی اومای رو ما نشد بود اما توی که فرمونی که
اونجا پس تو اونجایی بود که فرمون که شهید در دوست و این اومان سناسه حیز با هم جمع میشود.
اجازه بدید، اجازه. پس یک نمای کوچیکی از این بحث برای شما بگم که کامل بشه. دو قول وجود دارد. قول اول این است که هم واحد جمع میشد و این قول مورد شهرت قریب به اجماع نصوص کثیر باب سی از ابواب حج. قول دوم این است که حج با هم جمع نمیشد. سه تا روایت نقل میکنن، یادم از روایت هم گفتم و سرش هم گفتم که دلالتش کامل نیست. یکی روایت تغذیه بود که گفتیم تغذیه کام، تغذیه دلیل نمی شود، و آرا قدما رو هم اون رابطه گفتم، اینا رو گفتم.
اینا جا به جا گفتید، قول مشهور اصلا نبودید، فقط گفتید
قول مشهور. حالا قول مشهور هم همه قول اوله، قول مشهور قول اوله.
از قول اول رو از بردن بفرمید.
جا به جا نگفتم، جا به جا نگفتم.
در سال گذشته قول اول رو عدم امکان جمع گفتید، قول دوم رو امکان جمع، اینجوری فهمید.
خب اگر اینجوری بوده درسته. الان آنچه میگم برای شما اینه، آنچه که در متن آمده قول اول قابل جمع متن. بعضی از شخصیت ها بعضی از روزها تشریف نمیارن و یه مقدار پیششان مسئله و هم میخورن بعد به ضعفا گیر میدن. عیب نداره، ما احترامش داریم که خودش عزیزم هست. قول اول قولیست که در متن آمده، امکان جهل وجود داره در حد شهرت مشهور، بلکه در حد اجماع هم ادعا شده. اخوال قدمان در این رابطه گفتیم، نصوص هم زیاد بود در حد متواتر گفتیم و باب 30 از ابواب حیض. و قول دوم روایات، دو سه تا روایات نقل میکنند که عمدتاً روایات سکونی بود که تصریح دارد، اعتبار هم دارد، اما در تعارض روایت سکونی قابل معارضه نیست. یک، در حد یک معتبره هست. دو، روایات مقابل در حد استفاضه هست. سه، موافق با عامه هست. چهار، مخالف با مشهور هست. بنابراین در متن تا حالا به این نتیجه رسیدیم که حمل با حیض قابل جمع هست و ادله طرف مقابل قابل اعتماد نیست. اون عزیزی که سؤال میکرد خودش گیر میداد، الان تشریف آورد که چرا روایات استبراء نگفتید. گفتن که ما اولا متن تنقیح و روخانی نمی کنیم و ثانیا دلیل داشت که نگفتیم. استبراء مربوط به اماع هست، اماع الان موضوع ندارد و ثانیاً اماع الان اصلا موضوع ندارد که در بارش صحبت کنیم. عمدتاً اون روایات در باره استبراء اماع هست که شرحش دادیم. و ثانیاً بر فرضی که قبولم بکنیم، دلالت بر مطلوب ندارد، برای اینکه به فرمایش سیدان الاستاد اغلبیت رو بیان میکند، اغلبیت موجب اطمینان نمی شود. و از الازالک که گفتیم اون استبرا که اونجا آمده و فرض است که شک در تحقق حمل داشته باشه، فرض اینه که حمل قطعی است، جا ندارد اون استبرا. بنابراین اون دلیل از اساس متزلزل و به اصطلاح چیز بود، بی اساس دیده می شد که سیدم اشکال کرد، لذا به خاطر اشکال و سؤال شما اونو اعاده کردیم. اما در مسئله تفاصیلی گفته شده است، به طور کل سه تا تفصیل. یک، تفصیل بین مستبانه که یعنی حمل کامل شده باشد، در شروف ولادت باشد، مستبانه الحمل. تفسیر این است که اگر در حد مستبانه باشد، حیض با هم جمع نمی شود، قبل از استبانه حمل قابل جمع. یک تفسیر. تفصیل دوم این است که میگویند درباره حمل و جمع شدن بین حمل و حیض مدت مطرح است. اگر چنانچه که در متن آمده، اگر بعد از عادت 20 روز بگذرد، در آن صورت احتمال جمع شدن وجود ندارد. اگر قبل از گذشت 20 روز باشد، امکان جمع شدن وجود دارد. تفسیر سوم هم که صاحب حدایق هست که میگوید اگر دمی را حامل ببیند و دارای صفات باشد، صفات حیض، حمل به حیض میشد. اگر دارای صفات نباشد، حمل به حیض نمیشود. این سه تا تفسیر رو بگیریم که شرح بدیم. اما تفسیر اول که چه بود؟ که تفسیر بین مستبانه و غیر مستبانه. در این رابطه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد 1 صفحه 247 می‌فرماید این مسئله یعنی این تفسیر مورد اجماع هست. خب شما ممکنه فوراً اشکال کنید که چه اجماعیه این همه اختلاف. یه نکته‌ای داریم عنایت کنید، اجماع قدما را نسبت به زمان خودش در نظر بگیریم. اجماع شیخ کجاست؟ اجماع شیخ توافق صدوقان، کلینی و سید کافی است. اینه اجماع شیخ، حتی به مخالفت فقیه هلی که از فقها هست کار ندارد، چون بعد از زمان شیخ، البته از قدم هست. لذا اشکال می شود که این اجماع چی اجماعیه و این خلاف. یک بحثی است که ما همیشه روش حساسیم و اینه که من تأثیر برای خودم میخورم، نه اشکالی به محققان نیست، ما که به اهل علم و فضل اشکال نمی کنیم. برای خودم جای تأثیره که گفته می شود که اجماعات شیخ اساسی ندارد، اجماعات شیخ به عکس ذاک استعملوه فانتبه، اعتبار مال اجماعات شیخ. منطقه اجماع را، هر اجماع را در زمان خودش در نظر بگیرید. شیخ با اون احتیاط و ورع و اون اشراف تفحصی کرده است از معاصرین خودش. معاصرین خودش نزدیک به زمان معصوم محدودن، آرا اونا رو دارد که میگه اجماع. متأخرین یا افرادی که متفقه باشن یه اظهار نظر خلافی بکنن به اون اجماع ضرر نمیزند. شیخی که اجماع گفته است اجماعش درسته و علی التحقیق اجماع در اصل خودش. حالا برای محققین بعدن کشف شد که مطلب برخلاف اجماعی است که شیخ گفته است، مانعی ندارد محققین کشفی بکنند، مطلبی را به دست بیارند، نکته‌ای را تازه به دست بیارند، مانعی ندارد. و همینطور مرحوم فقیه هلی کتاب سرائر جلد 1 صفحه 150 همین تفصیل رو اعلام کرده است. درباره این تفصیل هر یکی از این تفاصیل نصوصی دارد. درباره این تفصیل آنچه گشتیم در اختیار ما فقط یک دونه روایت بیشتر دیده نمی شود و اون روایت روایت شماره 14 صحیحه سلیمان بن خالد، روایت شماره 14 باب 30 ابواب حیث. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک الحب لا ربما قمتت، قال نعم وذلك ان الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليه الصلاه عليها الصلاه. روایت شماره 13 هم به همین مضمون هست. منظور این است که روایت تغذیه یعنی گفته می شود که تغذیه جنین از چیه؟ از دم حیض هست. اون روایت ممکنه سند باشه برای این حکم. چجوری؟ برای اینکه اگر جنین مستبان بشود استبانه و رشد کند، خود طبیعتا به تغذیه بیشتر نیاز دارد و حیض بیرون نمیاد، مصرف داخلی پیدا میکنند. و اگر قبل از استبانه باشد تغذیه زیاد ندارد، دم حیض بیرون بیاد. روایتی که میتونیم به عنوان سند این قول در نظر بگیریم این باشد. البته مضافاً بر این روایت وجهی را هم میتوانیم اضافه کنیم، آن این است که اگر جنین در رحم رشد کند، به صنعت الهی رحم دیواره حفاظ می شود برای جنین، خونریزی و جرحی و انفجار عروقی وجود نخواهد داشت و از مبدا خونریزی قطع می شود که یک صنعت الهی است. بنابراین قول تفصیل اول یه روایت احتمالا و یک تحلیلی که برای شما گفتیم، و اما قول دوم که می فرماید بعد العادت، بعد العادت به عشرین یوم، این خود را هم شیخ قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایه صفحه 24 و تحذیبین، کتاب تحذیب جلد 1 صفحه 388 و کتاب استبصار جلد 1 صفحه 140 عنوان باب هست، باب و حبلا تردد. اینو شیخ فرموده است سید صاحب مدارک هم در کتاب مدارک جلد مدارک الاحکام جلد 2 صفحه 10 همین قول را تأیید فرموده است. دلیل بر این مطلب عبارت است از صحیحه ابن نعیم، حسین ابن نعیم الصحاف که از اجلا و صفات هست، سند رو بخونم و عنه باب 30 از ابواب حیض روایت شماره 3 و عنه عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن الحسین ابن نعیم الصحاف که بقیهشو میشناختید، حسین ابن نعیم از اجلا و سقاط و توثیق خاص داره. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان ام ولدی تردن و هی حامل. کیف تصنع بالصلاة؟ قال فقال لی اذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي 20 يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمس من الحيز فانتتوضع. عبارت شمارده خوندم، سند درست صحیح متن این شد. که اگر از روز اولی که حیزر میبیند روز اول عادت 20 روز بگذرد، بعد از 20 روز اگر خونی ببیند حیز نیست، حمله بر استحاضه می شود، فلتتوضا. مستند این حکم این روایت صحیح است که برای شما گفتم. و اما تفصیل سوم که صاحب حدایق در کتاب الحدایق الناظره جلد 3 صفحه 181 و همینطور شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 51 باب و غسل حیض تراه الحبلا می فرماید که اگر خونی را ببیند حامل و آن خون دارای صفات حیض باشد، حمل بر حیض می شود، و اگر دارای صفات حیض نباشد حمل بر مستحاضه می شود. در این رابطه نصوص متعدد است. همان باب 30 حدیث شماره 5 و 6 عفوان 5 و 16 را از باب مثال برای شما یادآور می شویم. حدیث شماره 5 صحیح است. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحبلا قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الحراقه. روز حراقه رو من گفتم، ریزشه، خون ریزی است. خب این خون ریزی است تفصیل دارد. ان کان دما کثیرا فلا تصلین و ان کان قلیلا فلتغتسل عند کل صلاتین. یعنی علائم حیض اگر داشت حمله بر حیض بکن، اگر علائم و صفات حیض رو نداشت حمله بر استحاضه بشود. حدیث دوم هم روایت شماره 16 همین باب 30 از ابواب حیض. این سند مرسل هست ولی ارسالش یه مقدار داره اعتبار دیده می شود. چطوری داره اعتبار؟ و عنه عن ابیه عن بعض رجاله عن محمد ابن مسلم عن احدهما عنه علی ابن ابراهیم عن ابیه که معلوم عن بعض رجاله. در بحث رجال، رجال ابراهیم ابن هاشم شناخته شده است. این که از رجال خودش روایت نقل میکنند گفتم شائبه از اعتبار دیده میشود. رجال شناخته شده و ایشان از بعض رجالش نقل میکنند و فرزندش هم که علی ابن ابراهیم هم هست به او اعتماد میکنند.
بینهما اکثر مقابل
انا کل حال تا این حد دیگه نمیگم اطمینان وثوق 100%، یعنی اعتبار فی الجمله هست. عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الحبلا قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الحراقة من الدم. ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي، اگر احمر بود و کثیر بود و وصف حیض و داشت حمله بر حیض بشه. و ان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء. این دیگه دلالتش متنش واضح تر از اون دیگری است. این تفصیل سوم بود که برای شما گفته شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این تفسیر صاحب حدایق را مورد بررسی و اشکال قرار میدن. کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 83 تا صفحه 90 بحث میکند. میفرماید که این روایاتی که به این شکل با این تفصیل آمده است تعارض دارد با روایاتی که در اون روایات آمده است. ما تراخ المرأت و ایام العاده اطلاقا با اطلاق او تعارض میکند. و بعد از که تعارض کرد تساقط صورت میگیرد. تساقط که صورت گرفت به عموم باب مراجعه می شود. عموم باب هم چیه؟ عموم باب باب 30 همون روایت اول. روایت اول باب 30 چه بود؟ که عبارت بود از این که حبلا حیز می بیند انه سأل عن الحبلا تردم تترك الصلاة فقال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم. رأي این شد. آنچه که در متن آمده است که دیدیم سه مرحله داشت. چه بود؟ الاقوى انه يجتمع معه، یعنی حیث با حمل جمع می شود. سوا اون کان قبل الاستبان او بعدها. روای تفسیر دوم را رد کردیم. چه بود رد بر تفسیر دوم که آمده؟ تفسیر دوم سندی نداشت، فقط مستندش همون روایت تغذیه بود. و سواء اون کان فی العادت او قبلها او بعدها. اطلاق روایت همون روایت شماره 1 باب 30 مخید به عادت و عدم عادت نبود. نعم فی ما کان بعد العادت به 20 یوم. این روایت و سید مورد اعتماد قرار دادن که اگر بعد از عادت به مدت 20 روز گذشته باشد و دم ببیند احوت جمعه هست. اینجا دیگه جای احتیاط هست بین تروک حائض و اعمال مستحاضه که وضو باشد و نماز باید جمع بشود. البته شرط این که ما بگیم که ترک صلات رخصت هست. اگر ترک صلات در حال حیض عزیمت باشد احتیاط جا ندارد. بنابراین با توجه به روایت 20 یوم که صحیح بود سید یه احتیاطی در نظر گرفته است به مقتضای همین حدیث معتبر و صحیح. نتیجتاً آنچه که در این متن آمده است بر اساس نصوص و ادله‌ای که در این رابطه گفته شد احتیاط این است که نه حمل بر حیض بشود و اما اعمال استحاضه رجاءً انجام بگیرد که به عنوان احتیاط نباشد. اگر اینجور حکم را در نظر بگیریم به اون اشکال احتمالی هم بر نخوریم انشاءالله. مطلب تا اینجا تمام. مسئله سوم کامل شد. مسئله چهارم بین قور شیخ در نهایه و خلاف. برای شما بگم کتاب نهایه کتاب فتوایی است، کتاب خلاف کتابی است که حکم مذهب بیان می شود در برابر مذاهب دیگر، و کتاب مبسوط کتاب استدلالی است. فتوای شیخ در نهایه درسته و حکم مذهب از کتاب خلاف استفاده می شود، استدلال شیخ هم در مبسوط هست. منتها از نظر فتوا ما به نهایه اعتماد میکنیم، یعنی ما فقها به نهایه از نظر فتوا اعتماد میکنن. تا به اینجا مسئله سوم تموم شد. مسئله چهارم انشاءالله پس فردا شهادت امام هادی سلام الله علیه تعطیل هست، پس فردا روز دوشنبه انشاءالله تشریف میاریم. هدیه به روح آقای امام هادی صلوات ختم کنیم.